با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم در واقع روز 11 هست، ماه مارس سال 2020 میلادی. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمتتون هستم. یک حکایت از سعدی میخوام خدمتتون بخونم در باب تواضع. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. بله، میفرماید شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید. در یمن دشت صنعا جنید، شیخ بزرگ، میدونید که معروفترین مشایخ در مکتب تصوف بغداد جنید بوده که قطب الاقطاب بوده، در واقع شبلی اونجا بوده، حلاج اونجا بوده، اینها مکتبی بوده. باری میگوید که جنید در دشت صنعا یک سگی رو دید که دندان صیدش، یعنی دندان شکاریش، یعنی همین دندانای تیزی که گوشخاران دارن، شکسته بود و کنده شده بود. شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکنده دندان صید. زنی روی سرپنجه شیرگیر فرو مونده عاجز چو روباه پیر. بیچاره این سگ دیگه بدون اون دندان ها مثل یک روباهی شده بود. از اون موجود نیرومند شیرگیر تبدیل شده بود مثل یک روباه پیر. پس از عزم و آهو گرفتن به پی، که من فکر میکنم یه غلط فاحشی باشه، این باید قرم باشه. قرم، قرم یعنی قوچ کوهی یا سموچ کوهی. قرم از ما آورده، من ترجمه کنم، چاپ فروغی هم هست. خب، پس از قرم و آهو گرفتن به پی، لگد خوردی از گوسفندان حی. بعد از روزگارانی که قوچای کوهی رو میگرفت و عرض کنم آهوها رو به دو میگرفت، حالا دیگه بیچاره لگد میزن، گوسفندا بهش لگد میزدن. بیچاره شده بود این سر. چون مسکین و بیتاقتش دید و ریش، بدو داد یک نیمه از زاد خیش. نصف و نیمه از غذایی که همراه داشت جنید داد به این سگ. زاد داره. شنیدم که می گفت و خوش می گریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. می گریست از این که آیا در دستگاه خدا من، دستگاه طبیعت و اینها، من بهترم یا این سگ، کدومه که از ما فضیلت داره بر دیگری. شنیدم که می گفت و خوش می گریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. به ظاهر من امروز از این بهترم، دگر تا چرا آند قضا بر سرم. گرم پای ایمان نلغزد ز جای، به سر برنهم تاج عفو خدای. وگر کسوت معرفت در برم نماند، به بسیار از این کمترم. این معرفتی که میگوید معرفت آخوندی نیست، چون هیچ جا دیده نشده است که علم دین معرفت شناخته بشه. نه، اینا قشریون بودن. معرفت در واقع مربوط شد به شناخت و در واقع شناخت ذات پروردگار و در معنی عرفانی است. در واقع از اصطلاحات عرفانی است این معرفت. بله، اگر کسوت معرفت در برم نماند، به بسیار از این کمترم. رهین است سعدی که مردان راه، به عزت نکردند در خود نگاه. از آن بر ملایک شرف داشتند، که خود را به حسگ نینگاشتند. بله، باب تواضع، بوستان شیخ عجل سعدی. خب، مهمترین چیز که ما دیدیم دیروز انتخابات آمریکاست. و این انتخابات آمریکا عرض کردم بزرگترین و پرهیجان‌ترین نمایش روی زمین هست. یه ملت زنده بیدار دموکراتیک انتخاباتش هرگز ترک نمیشه. دیروز و این آقای جو بایدن معاون آقای اوباما بود، دموکرات‌های قدیمی، اهل دلاور هست. دلاور کوچکترین ایالت آمریکاست. سالهای سال در چیز بوده و کاملا صاحبان نظر او رو کنار گذاشتن. ابتدای کار که دو جا رو نبرد دیگه آقای بایدن رو به کل حس کردن که این کارش تمام شده اینها. اما جمعیت سیاه پوست کارولینای جنوبی به داد او رسید و یک مومنتوم انرژی داد که آقای بایدن همه رو گذاشت پشت سر و دیروز هم همینطور چند ایالت پشت سر هم رو برد و کار آقای برنی سندرز سوسیالیست معروف فکر میکنم که خیلی خیلی ضعیف شده است. نگاه کنید به تعداد دلیگیت ها که اونجا هست، اون عدد بایستی به 1991 برسد تا اینکه دیگه شخص نماینده حزب دموکرات بشه و در رقابت با آقای دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواهان. و بسیاری این ستاره آقای سندرز رو درخشان دیگر نمی‌بینند. نمی‌پذیره آمریکایی. آمریکایی‌ها مردمان مستقلی هستند که حد اکثر فضولی دولت رو در زندگیشون نمی‌خواد. یا نمی‌خوایم آقا. برابر یک آمار 65% گفتن آقا ما مجانی چیزی نمی‌خوایم. ما بهداشت مجانی، بیمه مجانی ما قبول نمی‌کنیم. ما می‌خوام بریم بگردیم، ببینیم، بخریم، اون نماینده رو من بشناسم، بتونم باش حرف بزنم و پول بدم و بخرم. این برای من خیلی بهتر هست، زیمنده‌تر هست تا دولت بخواد به من رحم بکنه. این ذهنیت آمریکا اینطور هست، اینطوریه، اینطور بزرگ شدن. خیلی خیلی مردم مستقل و مغروری هستن. حالا مشکلات زیاد هست البته، لازم گرفتاری و اینا و ضعیف شدن طبقه متوسط و جمع شدن سرمایه ها در دست محدود و اینا یه باش هست، ولی اساسا اینطوری آمریکا این گونه است. بنابراین این سوسیالیسم پیشنهادی آقای برنی سندرز که مرد بسیار بسیار نیک نفسی است و از بن دندون داره میکوشه که فقر رو براندازی کنه و بی‌عدالتی رو براندازی کند نگرفت. هنوز زوده برای این کشور این گونه پیشنهادات، چنین می‌نماید. و بسیاری از جاها که 4 سال پیش برده بود تعداد شرکت کنندگان کمتر بودن و به نظر می‌رسد که آقای بایدن به نمایندگی از این سو برود به نبرد آقای دونالد ترامپ. حالا این موضوع خنده‌دار خدمتتون میگم، خنده‌دار از این نظر که بعضی دوستان ما که در ایران هستن جای دیگه خبر دادن خیال میکنن دموکرات‌ها دموکرات‌ان، اما این ریپابلیکن‌ها از یه جای دیگه آمدن این دموکرات‌ها رو براندازی کنن. اینطور نیست، هم دموکرات‌ها دموکرات‌ان هم ریپابلیکن‌ها دموکرات‌ان. کشور دموکراتیکه. تفاوت در ایدئال هاست و نگاه به سیاست و این است که اینها رو جدا میکنه. نگاه به سیاست خارجی چگونه باید باشد، عرض میکنم که کار و پیشه چگونه باید باشد، کشور چگونه باید اداره بشود، کدام گروه طرفدار بیچارگان هستند و کارگران و کدام گروه طرفدار ثروتمندان هستند، اینا رو از هم جدا میکنه، وگر نه همه دموکرات هم. زیر سایه دموکراسی درخشان آمریکا میزیند و همه اینها قانون رو رعایت میکنند. این نیست که عرض کنم که دو قوم مختلف باشند، اینا نیست، نه. و این دموکراسی آمریکا خیلی فوق‌العاده است. من حسرت میخورم واقعا، حسرت که چگونه بر پای مونده 200 سال هست و این کشور رو به اینجا رسونده. شما هر توفیقی که در آمریکا ببینید در سایه این دموکراسی بوده. هر علمی که تولید شده در سایه دموکراسی، اگر این کشور بیشترین ثروت رو تولید میکنه در سایه دموکراسی و قانونش، قانون و دموکراسی، و مردم اونچنان این قانون رو جدی گرفتن که وقتی قانون سخن گفت دیگه همه ساکت میشه و چه علاقه ای دارن و چه حس مشارکت آمریکایی، حیرت انگیزه واقعا. یه خانمی رو خبرنگار رفته میگه خانم چند ساعت تو خط هستید برای اینکه بری بتونید رأی بدین؟ گفت 7 ساعت. گفت خسته نشدی؟ گفت اگه تا صبح هم باشه من میستم که رأیم بدم، چون خودش رو در یک امر ملی شریک میداند، در سرنوشت ملی شریک این خانم. من بایستی که اینجا بیستم و رأی کشور من است و من سهیم و شریک هستم در این قدرت. من میخوام هر تامو بزنم، نماینده رو انتخاب کنم بفرستم. ایناست مادرنیتی، یعنی این دوستان، منار بلند و تونل دراز و اینا مدرنیتی نیست. یادمون باشه، یادمون باشد مدرنیتی رو به ما عوضی فروختند و میفروشند. مهمترین چیز انسان مدرن حق انتخاب هست، حق انتخاب، مشارکت در امر ملت و کشور و درگیر بودن به این مسائل سیاسی، همه حس مسئولیت میکنه. حالا اینا از این سو هستن، طرفداران آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه هم از اون سو رأی رو میزن میشمارن، هر که رأی بیشتر آورد، ولی تعداد دلگیتاش هم به جای رسید، چون یک امر خیلی مهم دقیقی هم پدران این کشور گذاشتن و اون همین عرض کنم که دلیگیت ها هست که هر استانی به اندازه خودش داره، اونا به حد نصاب باید برسه، به اکثریت نیست. کمایی که کلینتون برد به اکثریت نشد، آقای در واقع معاون آقای کلینتون هم، آقای الگور هم بیشترین رأی آورد 2-3 میلیونی، اما نشد. اون هم که به خدمتون قبلا توضیح دادم، فکر میکنم که این کمپین آقای سندرز سر در نشیب انحطاط گذاشته است و خواهد باخت. نپذیرفتن مردم این داستان رو و جمعی کسانی هم که بودن در این رقابت، اونهایی که مهم بودن آمدن و پشتیبانی کردن از آقای بایدن. ندیدم کسی از اینها از آقای سندرز پشتیبانی کرده باشد. بله. و یک موضوع مضحک هم در افغانستان شده. آقا افغانستان هم رأی گیری کردن، رئیس جمهور معلوم شد، شروع کردن به جشن گرفتن و مراسم تحلیل انجام دادن. ای یک رئیس جمهوری دیگری هم اون سوی شهر برای خودش دیگه اکثر نشون بدین. خیلی خنده دار شده داستان در افغانستان. ببینید اینا هر دو شدن رئیس جمهور. بله، اشرف غنی و عبدالله نگاه کنید، اینا یکی این سوی شهر یکی اون سوی شهر، هر دو جشن گرفتن و هر دو خود رو رئیس جمهور خواندن و هیچ دانسته نیست که کار به کجا برسد. و از این مضحکتر، کنفرانس صلح آمریکایی‌ها بوده است با طالبان بدون خبر دادن به دولت، به این رئیس جمهور، که ما به شما این چند هزار اسیری طالبان رو میدیم، شما اون 5000 اسیری رو رها کنین، ما می 10000 تا رها میکنیم، همچین چیزی با طالبان. حالا وقتی یه آمریکایی میشینه با طالبان میخواد صلح کنه، حالا یه نماینده فرستادن، البته خب ولی دور میز باید باشن. طالبان در دلش میگوید که من این را گیر میآوردم، سرش را می بریدم، به دروازه کابل آویزان می کردم این کافر را. مگه با طالبان هم میشه صلح کرد؟ من نمیدونم. خسته شدن آمریکایی‌ها، خسته شدن و بیزار شدن، میخوان فرار کنن. خسته و بیده. هر جا رفتن بعد از جنگ دوم آمریکا یا شکست خوردن یا فرار کردن یا کار به همین جا رسید دیگه. آره اینم خیلی موثق بود. یا طالبان که با کافر صلح نمیدونه چی هست. بله اینم اعلام کردن که بله ما صلح قرارداد صلح امضا کردیم با طالبانی، صلح در افغانستان برقرار. اینم یه مطلب موزیک دیگر. خب برگردیم سر موضوعات مربوط به خودمان. فکر میکردم که اگر در اروپا این اتفاقات نمیافتاد که افتاد، بله مثل رنسانس و این دگرگونی ها و این کشف ها نمی افتاد، جهان به چه شکلی بود امروز؟ خب اروپا که گیر آخونده مسیحی بود، ما هم سوار خر الان از این سو به اون سو، نه یه پنیسیلینی داشتیم که عفونت بدنمون رفع کنیم، نه یه آسپرینی داشتیم، ما شرقی ها رو میگم، نه یه آسپرین داشتیم که سردردمون دارو کنیم. و این یک معجزاتی بود از جهان مدیون اروپاست. واقعا جهان مدیون اروپاست، همه از اونجا آغاز شد. ما شرقی خیلی زور زدیم یه قطنما و یه باروت کش کردیم و یه الکل، این کار ما بوده. و بعد این همه کار که شد در موضوع اهمیت انسان و رساندن انسان به شخصیتی که در واقع انسان را سزد و پیدایش لیبرالیسم و دموکراسی و موضوع حقوق انسان، اینها همه برخواسته از اروپاست و جهان مدیون اروپاییان است، از متفکران اروپا. این رو ما نمیتوانیم نفی و رد بکنیم. حالا این که اروپاییان بعد از انقلاب صنعتی و رقابت‌های بین خودشون و پیدایش نمیدونم ناسیونالیسم و اینا جنایت کردن، بله، استعمارگری کردن، بله، اینا همه جای خود، ولی از اونجا بود که خورشید معرفت تابیدن گرفت، همه این جریانات و همه حوادث اونجا افتاد و علم و فضل و کمال و کشف و اینها از عرض کنم که اروپا شد. و یکی از وجوه خیلی خیلی مهمش ظاهر شدن شخصیت انسان و اندیویژوالیسم و حقوق بشر، اینا همه از اونجا آمد. گرامی مرحوم استاد خالقی نظر میدهد که آواز شور رو باید شب در باغ شنید زیر سایه مهتاب، جویبار آبم باشه، شما هم تجربه کنید. برگردیم سر موضوع گفتن. حواسم متوجه مسائل انسان ارزشاش بود، یکم بی‌انصافی شد در حق شهر. حالا ما نخواستیم اینجا تاریخ رو بررسی کنیم، اما خب این عرض کنم که داستانهایی که در ایران اتفاق افتاد و همین قرن سوم هجری و قرن چهارم و پیدایش بزرگان مثل خیام، مثل خوارزمی، ابن سینا، اینها آثارش رو مغرب گرفت و استفاده کرد، فراموش نکنیم. این از یادم اشاره و اختراعات کردم، یعنی در واقع این رنسانسی که در اروپا شد مبتنی بود بر یونان و علمی که از مشرق زمین گرفت. صحبت مخلص کار بر روی موضوع انسان بود و وجودش و ارزش انسان، چون قبل از رنسانس آدمیزاد ارزشی نداشت، یعنی که یه چیزی بود که در واقع وجودش و تکالیفش اینها دین معین کرده بود و همین تورات و انجیل و از اینجور داستانها حس آزادی و ارزشی نداشت. و ما در تاریخ اروپا دو نوع هیومانیسم داریم، ما فارسی ترجمه کردن اومانیسم. هیومانیسم، هیومن یعنی انسان، آدم، و بله، یکی رنسانس هیومانیسم، یکی هیومانیسم سکولار هیومانیسم. در واقع منجر شد به سکولار هیومانیسم. این رنسانس هیومانیسم این بود که یعنی معنیش فرق میکنه، یعنی کلیت انسان رو اینها در نظر گرفتن و بازگشت کردند به مکاتب فلسفی یونان مثل لوکریتوس و پیکور و دیگران، و از اونجا دوباره یک بازسازی در کار انسان و شخصیت او کردند که ارزش‌ها در آدمه، ارزش‌ها در انسان هست، و کنار زدن این داستان تعریف‌هایی که دین کرده بود و تکالیفی که دین معلوم کرده بود و اینها، و رفته رفته رسید به سکولار هیومانیزم، یعنی وجود شریف انسان اینجا بیرون از قضایای آسمانی و خدایی و اینهاست، مثلا موجود آزاد و کاشف و دارای ارزش و دارای حق، و از کنم که کنار زدن این قضایا. امروز هم وقتی میگوییم که آقای هیومانیسته یعنی که طرفدار حقوق انسانیست، این مفاهیم رو باید ببینیم که از چه زاویه نگاه میکنیم. تا اونجایی که معلوم شد انسان بر اثر همه ای کند و کاوها و جریانات مختلف جامعه شناسی در اروپا و غیره اینا، که ای انسان آقا این نیست که به ما گفتن نمیدونه آدم بوده و حوا بوده و از این جور مسخره بازی ها، واقعا داستان های خنده آور مضحک. نه، انسان متکی به جایی نیست، در این کره در این جهان هستی کاملا تنهاست، و ارزش انسان به اندیشش هست، و انسان آزاد هست و حق انتخاب داره، هر فردی در جامعه دارای ارزش هست و حق انتخاب داره و حق تصمیم گیری داره، و مستقل الفکر باید باشه انسان، و جمعی حقوقش رعایت بشه. تا بعد موضوع حکومت مطرح شد که جوامع بشری چگونه باید اداره بشوند. یعنی شکی نیست که وقتی که آدم ها برای رفع نیازهای خود دور هم جمع شدن و دهات و شهرها رو به وجود آوردن، از فرط نیاز بود. بنابراین چگونگی اداره کشور، اداره جامعه، اینا مکاتب سیاسی مختلف به میان اومد که وقتی رسیدیم دیگه به قرن بیستم، ما دیگه همه اینها اندیشه های مارکس بود و لاک بود. یعنی از اون طرف همین داستان عرض کند که سوسیالیسم آقای کارل مارکس و کتاب کاپیتال او، و اندیشه لیبرالیسم آقای لاک و جان استوارت میل و دیگر کسانی که در این فن کار کردن و اینا، شد به جهان دو قطبی شد و اینها. اما موضوع خیلی خیلی مهم همین آزادی انسان و حقوق انسان در جامعه و موضوع دموکراسی که البته سابقه داشت در یونان 70 سال، به میان افتاد، و در زیر این سایه دموکراسی ارزش‌های انسانی هم در واقع در نظر گرفته شد. و یک انسان مدرن امروزین کسی است که به حق خودش هم اشراف داره، و در واقع در جوامعی که دارای قانون هستن اینا حقوق این انسان رعایت بشه، و در واقع در سیاست دخالت داره و در سرنوشت ملی دخالت داره و قدرت رو خودش تعیین میکنه، در دست مردم است، و حکومت ها در واقع کارمندان برگزیدگان و کارمندان مردم هستن، مردم اون جامعه، و دولت چیزی نیست. یعنی این ارتباط دولت و ملت یک قرارداده، مثل که شما قرارداد می‌بندید که یک کسی بیاد مزه شما رو تعمیر کنه، یا قرارداد می‌بندید که نمی‌دونم فلان جریان و معامله رو انجام بدید، اینها یه قرارداد قابل فسخ هست، یعنی وقتی که دولت به ندای ملت جواب نداد و دچار ستمگری و فساد شد، این فسخ میشه، اون قرارداد فسخ میشه و اون دولت باید بره کنار. نه این که نشسته اونجا چماغدار جمع بکنه بگه که آقا شما به ما رأی دادید، حالا دادید دیگه، تا ابد ما باید اینجا باشیم. و وقتی نگاه میکنیم به وضعیت خودمان، خیلی خیلی وضعیت ما خرابه، یعنی بدترین در جهان. من نمیدونم اون آدمایی که جمع شدن و این کثافت رو نوشتن که این قانون اساسی باشه و در اونجا نوشتن ولی فقیه باید باشه و ولی مردم حکومت کنه، من نمیدونم اینا که بودن، اینا باید چه جواب به تاریخ بدن و به مردم ایران بدن. یه وقتی یه بابای حمله میکرد، طغرل مثلا، قزل ارسلان حمله میکرد و شاه بعدی رو سرنگون میکرد و بعد این میشه پادشاه، مشروعیتش رو از تاریخ پادشاهی و شاهنشاهی میگرفت و در واقع مردم مجبور بودن که اطاعت بکنن از او. و وقتی هم به فساد میرفت یک کسی دیگه پیدا میشد از یک جای دیگه این رو سرنگون میکرد، کما که ما سلسله بعد از سلسله داریم، سلسله بعد از سلسله، صفویه داریم، افشاریه براندازی میکنه اونجا، زندیه میاد افشاریه رو میبره، بعد قاجار میاد نمیدونم زندیه رو براندازی میکنه، پهلوی میاد قاجار رو براندازی میکنه، از کنم که ملا میاد پهلوی براندازی میکنه. بله این چیز بوده، یه سلسله باطل حکومت در مملکت ما بوده تا ابتدای قرن بیستم. یعنی اونی که از سنت پادشاهی مشروعیت میافت یک معنی باز داشت. و تصور نکنیم که این حکومت ها میمادن و شروع میکنن به آدم کشی و ظلم و ستم و اینا، نه اصلا نمیشد این چه میشد اینطور. مجبور بودن که قوانین رعایت بشه، مجبور بودن که نیکی بکنن، اما چون قدرت با فساد در یک جا جمع میشه، هر چه زمان میگذشت فساد بیشتر میشد تا جایی که به انحطاط میرفت، یه حکومتی دیگه میامد و اونو سرنگون میکرد. این داستان ما ابتدا به ساکن فاسد شروع شده. شما فکرشو بکنید، یه مردکی بیاد و بگه شما مردم سفیه و صغیر هستین و ولی لازم دارین و من نماینده مشروعیتم رو از چاه جمکران میگیرم. این مالکیت این سرزمین مالکیتش از حضرت بقیت الله است که نبود، که وجودم نداشت، در چاه من آمدم هستم تا زمانی که اون بیاد من کلید شهر رو تحویل بده. آقای سید علی شغلش اینه دیگه. و اون کسانی که در اون جمع نشستن و چنین قانون اساسی برای مملکت نوشتن، اینا ننگین ترین آدم ها در تاریخ مملکت ما خواهند بود. چندین دهه قبلش قانون اساسی نوشته بودیم، قانون اساسی مشروطه، بسیار بسیار جالبه، حقوق ملت درش رعایت شد. به وضوح میگوید در اصل هشتش که ملت همه، جمیع ملت ایران، جمیع شهروندان ایران در مقابل قانون یکسان هستن. و مضحک این که طبیعت و ذات ایرانی هم نداره. حالا این مستبدین گذشته هرچه بودن قبیله ما بودن، ایرانی بودن حداقل. ذات اینها با ذات ایرانی خانایی نداره، به جهتی که اینا یه ایدئولوگ رافضی هستن، زمین و زمان و نمیدونم کائنات و اینا عرض کنم که درست شده است خلق شده به پسران بچه های ابو طالب. شما فکر شو بکنی بچه های ابو طالب اسیر گرفتن، دنیا متحیر شده در وضعیت ما، دنیا متحیر شده، ما مردم چه صبر و تحملی داریم، این چه وضعیتی است. بعد برای اینکه تقلب بکنن و فریب بر فریب اضافه بکنن، مجلس ملی هم دارن، انتخابات هم دارن، اینا کدوم مجلس ملی، کدوم انتخابات، چه داستانی است؟ این داستان مسخره. مجلس ملی درست کرده اونجا، بعد میخوان یه چیزی بگن، اون محمدیه رو میفرسته سید علی بگو آقا عزیزان من این مقصود دشمن رو برام میاد کن، این رو صلاح نیست. به مجلس ملی کسی بگه چیزی صلاح هست یا صلاح نیست؟ این یک دوره بسیار بسیار ننگینی، بسیار بسیار ننگین، از این ننگینتر هیچ دوره در تاریخ ما نبوده و همه ما که در این از زندگی میکنیم، به خصوص کسانی که کمک کردن به این داستان، نام ننگینی در تاریخ خواهند داشت. نام ننگینی خواهند داشت در تاریخ، تاریخ مملکت ما. و ما ایرانیان متمدن، صاحبان تاریخ، صاحبان فرهنگ، فرزانگان، باید خیلی خیلی توجه داشته باشیم به این داستان ها، چون چند عنصر مانع دموکراسی و آزادی در فرهنگ ما هست، به این عناصر باید توجه کنیم. یکیش همین انتظار یک نفر رو داشتن که یک نفر باید بیاد ما رو نجات بده، منجی بشه ما رو نجات بده. این رافضیگری، ذهنیت رافضیگری دورترین هست به دموکراسی. یعنی وقتی نگاه کنیم به تاریخ رافضیگری، یک انتخابات درستی هم که در تاریخ عرب شد، اونم گفتن تقلبی، اونم انتخاب ابوبکر بود. اصحاب پیغمبر اومدن، این آقا نزدیکترین آدم بود، این قبل از پیغمبر خودش تعلیمات میداد، این آدم خوبی بود، این شیخ نمیدونم محتشمی بود، اینو به جای خودش گذاشت دیگه. مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرد که آقا این نماز بخونه، اینا آمدن رای دادن. تنها گروهی که میگن تقلب شد رافضی، آخوند رافضی تنها کسی است بین همه اقشار مسلمانان که این انتخابات تقلبی بوده، باز مال علی می بود. حالا شما وقتی مقایسه میکنیم مقام علی رو مقام ابوبکر، مقامی نداشت اون مرد، شأنی نداشت در عرب، اونم میخوان تقلب کنن. بنابراین اولین چیز، پدیده‌ای که ذهنیت ما رو قالب‌گیری کرده برای استبداد، یکیش همین مهدی موعوده، یک تنه، و این توأم شده با تاریخ شاهنشاهی و یک تن و اون یک تن. این یکی از موانع فرهنگی دموکراسی است. که امروز هم نگاه کنیم، خب ما دوره‌های مختلف کوشیدیم برای آزادی، مجلس ملی، آقا تمام دنیا نگاه می‌کرد به دموکراسی ایران، همه ما رو جدی گرفتن در امر دموکراسی و حاکمیت مردم و مجلس ملی. وقتی که یادم مثل قوام میرفت میگفت آقا ما نمیتوانیم به شما فلان قرارداد رو بدیم به جهت اینکه مجلس در فترت است، یعنی مجلس فعال نیست به خاطری که نیروی خارج اکرم تن هستن. آدم مثل استالین میپذیره، میگه راست میگه، این کشور کشور دموکراسی است، اینم نخست وزیر است، مجلسش هم در فطرت. نتوانستیم نگهداری کنیم. امروز هم که کار ما به اینجا کشیده و واقعا ورشکسته ایم، ما ایرانیان به لحاظ سیاسی ورشکسته ترین هستیم در دنیا. میبینم من بعضی چیزها رو میخونم، میگم این دیکتاتور بهتر بود یا اون دیکتاتور، اون یکی از این بهتر بود، این از اون بهتر بود. مثل که اندیشه آزادی و حاکمیت مردم از ذهن این آقا رفته بیرون. دیکتاتور که انتخاب نیست که، دوست عزیز من، برادر من، دیکتاتور که انتخاب نیست که تو که میکنی. این اون دیکتاتور مرده بهتر است از این دیکتاتور زنده، یا این دیکتاتور زنده میچربد به اون دیکتاتور مرده. یه دوستی میگفت استبداد بهتره برای این دوستان ایرانی تا دیکتاتور، و حرفشون فکر کنم درسته، چون با این معنی ما شروع کردیم با استبداد. یکی دیگه هم ذهنیت قبیلگی ماست، مانع دموکراسی. یکی ذهنیت قبیلگی. ذهنیت قبیلگی بسیار مضره در کار، در واقع از دید اندیشه های مدرن و انسان مدرن، اینها که با ملتی رو ما در واقع سخنمان در بر بگیرد، یا ایده هامون یا ایدئال های ما، این ذهنیت قبیلگی هم بسیار بسیار چیز مضری است در واقع اتفاق و اتحاد ملی و موضوع دموکراسی. یعنی برتری جویی قبیلگی، اینم بوده، آثارش هنوز هست. و سنت دین به طور یعنی شما اگه نگاه کنید به چیز، این دیگه امر در واقع فراگیری است در بین کشورهای مسلمان که هیچ کدام دموکراتیک نشدند و نخواهند شد. همین موضوع توحید هست دوستان گرامی. توحید در کشورهایی که تعدد خدایان بوده دموکراسی خیلی راحت آمده، مثل هندوستان، مثل یونان قدیم، جای دیگه، مغولستان، شمنی بودن دیگه اینا. اما در جاهایی که هرچه اسلام محکمتر استبداد و بدبختی بیشتر. چگونه است که یک کشور اسلامی نتوانسته دموکرات بشه؟ و این را عرض میکنم که بدترینی هنوز تمدن وارد عربستان سعودی نشده که زادگاه رسول است و زادگاه اسلام است. اونجا استبداد از همه جا خشن‌تر. از سال 2015 تا به امروز بیشتر از 500 نفر در ملأ عام گردن زدن. اینجا جای بودی قرآن نازل شده دیگه، نه؟ باز اینجا محبت و مهربانی و ترحم و شفقت از همه جا بیشتر باشه دیگه، نه؟ از همه جا بدتره. من فکر کنم آخرین جایی که ممکنه دموکراسی بشه همین عربستان سعودی، زادگاه اسلام، چون طبیعت اسلام این با دموکراسی کاری نداره اصلا. در گام اول میگه 50% جامعه بیعقله. این که میگوین عرب بچهشو زنده به گور میکرد، یه بار دیگه عرض کردم نه، این اسلام زن رو زنده به گور کرده و هنوز میلیون ها میلیون زن زنده به گورن در جامعه اسلامی. کجا عرب بچهشو به گور میکرد؟ بچهشو به گور میکرد این همه نسل عرب باسی بر میفتد دیگه. بنابراین ما عناصر و عنصر خارجی. عنصر خارجی ما کارها رو روبرا کرده بودیم ما ایرانی ها، اما دیگه وقتی که عنصر خارجی دخالت کرد و کودتا به راه انداخت، نه یکی و نه دوتا، اینها نتوانستیم. اون مایه ما پیوستگی نداشتیم و رجال نیرومند نداشتیم که بتوانیم این کودتا رو دفع بکنیم و این دموکراسی زیبای ایران که برقرار بود و چه خوب، چه خوب ما دموکراسی رو اجرا میکردیم، چه خوب مجلس ملی حل و فصل قوانین میکرد، چه خوب مجلس ملی بحث و تشاجر داشت در باب قوانین، همه قوانینی که به نفع ملت بود. هیچ قانون خائنانه ضد ملی از مجلس ملی نگذشت در روزگار دموکراسی. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. اجازه بدید کتاب شما معرفی کنم که قبلا کتاب معرفی کردم، اما من نمیدانستم این آقای هوشنگ اتحاد همون کسی است که محققین ایران هم در یک کتاب آورده و این مجموعی که از این کتاب داده یه الاغانی ایرانی ساخته است ایشون. در واقع الاغانی الکبیر کتاب عظیمی است، چندین مجلد، که پرداخته فقط به موسیقی و موسیقیدانان عرب که البته بخش عمدهشون و مهمشون ایرانیان هستن، و داستان‌ها و قصه‌ها. این کتاب هم همون کار رو کرده، سه مجلد بزرگ هست، چهره‌های موسیقی ایران معاصر. آقای هوشنگ اتحاد درود بر ایشان، بسیار زحمت کشیده، و کتابی که چاپ میشه و زحمت باید خرید و خواند. یکی از مشکلات ما هم نخوندن کتاب هست. اطلاعاتی که در این تلفن ها اینا هست، تیک و پاره است، اینا اطلاعات نیست، واقعا اطلاعات در کتاب هست. وقتی شما نگاه میکنی به کامنت یک نفر که نوشته چیزی، میتونی بفهمی کتاب خونده یا نه، ذهن ورزیده‌ای دارد یا نه، اطلاعات صحیح داره یا نه. بعضی خیلی میکنن خشم و خروش و عصبانیت و اینا حرفای زشت هم مثلا جز علم و اطلاعه. نه، نیست، نیست. وقت ما در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.